بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در آستانه شهادت حضرت باب الحوائج امام موسی بن جعفر علیه السلام جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. عزیزان، این عنایت هایی که از طرف خدا و رحمت هایی که از طرف خدا به عالم زمین جاری و ساری میشه، قطعا به خاطر عبادت ها و بندگی های اولیای خداست. یعنی عنایت هایی که از طرف خدای متعال به همه عوالم وجود، به عالم بشریت سرازیر میشه، همه رحمت هایی که پایین میاد حاصل عبادت اولیای خداست. یعنی اولیای خدا با بندگیشون، با عبادتشون، باعث این میشن که خدای متعال به این عالم، به عالم زمین نگاه بکنه، به عالم پایین توجه بکنه. اگه خدا قرار باشه به عبادت بنده چیزی به زمین بفرسته، که چیزی نمیفرسته، تعارف که نداریم دیگه. اگر خدا قرار باشه به اعمال من نگاه بکنه، رحمت نازل کنه، که دیگه فاتحه رحمت و فاتحه نعمت رو باید خوند. خدا نگاه به اعمال کی میکنه؟ نگاه به اعمال اولیای خودش میکنه، نگاه به اعمال اونایی که مقربین درگاهش هستن میکنه. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سومالی میفرماید که خدایا هر چی خیر از توه، خیر و خیرات از سمت توست، به سمت زمین سرازیر میشه، و هر چی شره و هر چی بدیه از سمت ما. البته امام سجاد اینجوری صحبت میکنه که ما حرف زدن با خدا رو یاد بگیریم، والله ایشون که معصوم هستن و علیاذ بالله معصوم، حتی فکر گناه هم سرش نمیاد، ولی باید شیوه مناجات کردن رو با خدا یاد گرفت دیگه. معصوم تو دعای ابو حمزه امام سجاد میفرماید هر چی خیره از سمت خودته و هر چی شر و بدیه از سمت ما به عالم بالا میاد. لذا رفقا، خیلی وقتها هم هست که به خاطر خدمت شما رد میشود که شر ما و گناههای ما و عقوبت اعمال ما میبینی توی زمین عذاب نازل میشه. امام رضا علیه السلام فرمود در آخر زمان یه سری گناه میاد، گناههای جدید، که به خاطر گناههای جدید بلاهای جدیدم میاد. خیلی جالبه کلام امام رضا. حضرت فرمود در آخر زمان گناه جدید، بلای جدید. الان یه سری بیماری ها و مرض های اومده که اصلا خود دکتران میگن اصلا این سابقه تاریخی حتی نداشته. تا یک مورد ما گزارش نداشتیم که مثلا آقا 50 سال پیش، 100 سال پیش یک خدمت شما میشه طبیبی، حکیمی گفته باشه من یه همچین مرضی، همچین بیماری دیدم. بیماری های جدید، گرفتاری های جدید، بدبختی های جدید. چرا؟ به خاطر عقوبت اعمال مردم دیگه، تعارف نداریم که دیگه، به خاطر اینکه گناه های جدید زیاد شده. اما اگر رحمتی هم نازل میشه به خاطر عبادت اولیای خداست، اگر رحمت نازل میشه به خاطر بندگی اولیای خداست. رضوان خدا بر مرحوم آیت الله کوهستانی، واقعا مرد عجیبی بود، این مجسمه توحید. من هر چقدر کتاب خاطرات ایشون رو میخونم به خدا سیر میشم. هر چقدر میگردم کتاب کتاب‌های زندگی ایشون، یه نقطه سیاه پیدا کنم، یه جای مکروه انجام داده باشه، ابدا. خیلی مرد عجیبی بود. بچهای مازندران و شمال حتما با این بزرگوار آشنا هستن، میشناسنش. قبرش هم تو حرم امام رضا علیه السلام مشهد رفتید، سر قبر ایشون برید. حضرت آیت الله کوهستانی مال به شهر کوهستان اسم دهاتشونه، که هنوز مدرسه علمیش هم هست، من رفتم منزلشون هم هست. سال 56، یک سال قبل انقلابشون مرحوم شد. واقعا مرد عجیبی بود، واقعا مجسمه تقوا، مجسمه ادب، مجسمه توحید، تواضع. ایشون کسی بود که آیت الله مرعشی نجفی در وصفشون فرموده بود که کوهستانی لنگر زمینه. آیت مرعشی برای کوهستانی گفته بود، گفته بود کوهستانی لنگر زمینه. یعنی چی لنگر زمینه؟ یعنی بسیاری از بلاها به برکت ایشون دفع میشد. بسیاری از بله ها به برکت وجود ایشون دفع میشد. یا تو همین قوم خودمون جناب زکریا ابن آدم از اصحاب امام رضا علیه السلام قبرش در شیخون قوم خیلی بد ما قوم بشینیم و همچین بزرگوارانی که از صحابی اهل بیت بودن و نشناسیم یا نسبت مراقدشون بیتوجه باشیم. حضرت زکریا ابن آدم از صحابی امام رضا علیه السلام حالا ماجرایی داره، ایشون تصمیم میگیره که هجرت کنه از قوم، قصد هجرت میکنه که از قوم بره، که امام رضا علیه السلام ایشون فرمود بمون. گفت آقا چرا؟ حضرت فرمود بمون، به برکت وجود تو خیلی از بلاها از شهر قوم دفع میشه. یعنی خدا میدونه در این تاریخ، در این نسلها و عصرهای گذشته تو شهر ما قرار بود چقدر بلا نازل بشه که به برکت وجود زیجود حضرت زکریا ابن آدم صحابی امام رضا علیه السلام بلاها از شهر ما دفع شده. دقت بفرمایید، قرض این که این بندگان خوب خدا که رحمت به خاطر اینا و به واسطه این بزرگواران نازل میشه، دقت بفهمید بحثم اینجاست، نه فقط در عافیت و امنیت و آرامش و سلامتی خدا رو بندن و بندگی میکنن، بلکه اینا در بلاها و گرفتاری‌ها هم دست از عبودیت و بندگی بر نمیداشتن و بر نمیدارن. تو بلاها هم اینا بندن. آخه بعضی ها دیدید که به محض این که خدمت شما میشه و زندگیشون یکم بالا پایین میشه، بندگیشون هم بالا پایین میشه. بعضی اینجوری هم دیگه مدلی، حالا ما نداریم تو جمعشون، تو جمعمون، ولی بندگی بعضیا بستگی به راحتیشون داره به قول استاد ما. ولی عده‌ای هستن نه، در مشکلات، در نداری‌ها، در مریضی‌ها، در فشارها، اینا باز بنده هستن و بندگی میکنن و محکم استوار میایستن. یه خانومی باورتون نمیشه چند روز پیش من زنگ زد، گفت آقا من خیلی اهل نماز اول وقت بودم، مثلا شوهر خودم رو من ترغیب میکردم به نماز اول وقت، اما ما یه خاصه از خدا داشتیم نشد، جور نشد، به هم خورد. الان طور شده، این خانمی من میگفت سه چهار روز پیش زور بود و من زنگ زد، والله میگم منم همه اکثر روزها و حیاتای شما هم میام، جالبه روز دم و دستگاه امام حسین هم میاد. بعد میگفتش که ما یه خواسته ای داشتیم من و شوهرم از خدا، خلاصه جور نشد و الان جوری شده که اذان میگم صدای اذان رو میشنوم بلند نمیشم نماز بخونم. به این خانم گفتم میدونی مشکل شما چیه؟ گفت چی؟ گفتم مشکل شما اینه که عبادت برای شما معامله است، اگه خدا داد بنده ایم، نداد بنده نیستیم. قشنگ رک میگفت، میگفت الان جوری شده، میگم حتی یک بار صدای اذان صبح داشت پخش میشد، قشنگ ترین نماز تو کل روز، چون نوعاً مسلمان اون لحظه خوابن، تک و توک بلند میشن با خدا، خیلیم شیرینه. سحر میگفت صدای اذان رو میشنیدم گریه میکردم، گریه عشق میکردم، ولی نماز نمیخوندم. چرا خدا فلان حاجتی که مثلا ما میخواستیم نداد، جور نشد؟ و خیلی بده بندگی آدم تو راحتی باشه، ولی اولیای خدا اینجوری نیستن، تو بلاها هم دست از بندگی بر نمیداشتن. باور کنید یه سری آدما بودن و هستن که تازه قشنگیاشون تو بلا معلوم میشه. تکرار میکنم، یه عده آدما هستن که قشنگیاشون، اون جوهرشون تو مصیبت ها تازه معلوم میشه، خودشون تازه نشون میدن. رضوان خدا، رحمت خدا بر مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که قبل از آیت الله بروجردی ایشون مرجعیت تام شیعه رو داشت، سر پسرش رو تو حرم امیرالمومنین بریدن. ایشون خودش امام جماعت بود، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، پسرش هم پسر معمولی نبود، سید با تقوا، اهل علم، فاضل، یه سه چهار تا صف پشت سر باباش تو صف نماز جماعت داشت نماز بخون. یه جوون دیوونه ای که اونم جنون بهش زده بود، حالا اونم یه ماجرایی داره، اینقدر بهش فشار اومده بود سر جنونش، یه مرتبه بین دو تا نماز، نماز مغرب و عشا، چاقوشو در آورد و پرید و خلاصه بیخ تا بیخ برید رفت. اون جوون دیوونه گرفتنش، مردم دستگیرش کردن و یک مرتبه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی دید سر صدا شلوغه، چه خبره، بیا برو. مردم نتونستن بگن بابا پسرتو سر بریدن، گفتن که یه صدمه ای مثل که به پسر شما وارد کردن. آیت الله سید ابوالحسن گفت خب الان پسرم کجاست؟ گفتن بردنش بیمارستان. گفت خب الان کاری که دست ما و شما برمیومد همین بود که انتقال پیدا کنه بیمارستان دیگه، نماز عشا رو میخونیم. هر کی بود که ول میکرد، چه صدمه ای، کی بوده، کی زده، کجا، گفت حالا نماز عشا رو بخونیم. خیلی راحت نماز عشا رو خوندن و گفت خب آقا میریم سمت بیمارستان. بین راه دور و بر یا آروم آروم بهش گفتن که آقا حقیقتش از این ماجرا اینه که پسر شما به قتل رسوندن. شون دستشو آورد بالا گفت انا لله و انا الیه راجعون، خدایا اثر تقصیراتش بگذر. همین. بعد دوروبری های آسد ابوالحسن میگفتن ایشون اون شب تا صبح تنها تو خونه گریه میکرد و یه چیز زیر لب میگفت، فقط میگفت تازه حسین جان تازه فهمیدم داغ علی اکبر با تو چی کار کرد، چقدر سنگین بود داغ جوان. تازه آسد ابوالحسن اسماعیل در حد خودش داغ علی اکبر رو فهمید، مگر نه داغ اصلی جوان رو، اونم جوانی مثل حضرت علی اکبر رو که غیر از امام حسین علیه السلام احدی درک نکرده و درک نخواهد کرد. ولیشون گریه میکرد، میگفتش که تازه فهمیدم امام حسین علیه السلام چی کشید. گذشت. فردا آسد ابوالحسن گفت اون جوانه رو بگید بیاد، همون قاتله، همون کسی که جنون بهش دست داد، چاقو رو کشید بیخ تا بیخ گلو رو برید، گفت بردارید بیارید. ایشون رو آوردن و آسد ابوالحسن یه نگاهی بهش کرد، گفت آمارتو گرفتم، فهمیدم تو آدم جانی بالفطره نیستی، تو بچه بدی نبودی، قاطی کرده بودی، مشکلات زندگی بهت فشار آورده بود، من ازت گذشتم، بخشیدمت، یه پولی هم بهت میدم، فقط برو تو نجف نمون، برو، چون اینجا بمونی ممکنه مریدام و شاگردام و اونا که منو دوست دارن یه بلایی سر شما بیارم. پولم بهش داد، گفت فقط نجف برو. خب اگه رحمت به خاطر اینا نازل نشه، به خاطر کی نازل بشه؟ اگه نعمت به خاطر اینا سمت عالم پایین جاری و ساری نشه، به خاطر کی جاری و ساری بشه؟ واقعا اینا اهل عفن، اینا اهل گذشتن، اینا کینه ندارن. خب خدا اینا رو میبینه، رحمت میفرسته. و عزیزان یادتون باشه بالاترین عبادت بندگان خوب خدا تو بلاهاشونه. تکرار میکنم، بالاترین عبادت بندگان خوب خدا تو بلاهاشونه. همه من و شما این ماجرا رو شنیدیم که حضرت علی علیه السلام سر نماز بودن، زندانهایی که به قول ما افرادی اونجا باشن نگهبوناش مسلمون نباشن، یعنی دل رحم نباشن، یه مش یهودی. اول آقا موسی بن جعفر رو یک سال بردن زندان بصره، که زندانبان بصره بعد یک سال اومد نامه نوشت به هارون، گفت یک شب دیگه این آقا اینجا زندان بمونه من زندان رها میکنم. هارون گفت چرا؟ تو جواب نامه هارون نوشت من هیچ دلیلی نمیبینم که این آقا زندانی بشه، چون این اومده تو زندان همه رو مؤمن کرده، همه رو با اخلاقش با رفتارش کل زندان رو تغییر داده، این برای چی زندانی بشه؟ و منم بهشون ایمان آوردم، یک شب دیگه بمونه من در زندان رو باز میکنم ایشون بره. هارون دید خیلی اوضاع قمر در عقربه، گفت بیاریدش بغداد. آوردن آقا موسی بن جعفر تو بغداد، بردنش تو سیاه‌چال. انقدر حضرت رو سندی شاه که حرم زاده، اون یهودی بود مسلمون نبود، انقدر حضرت رو شکنجه کرد، انقدر شکنجه کرد که دیگه اواخر عمر آقا موسی بن جعفر دعای حضرت یک چیز بود، خلصنی یا رب، خدایا دیگه منو نجات بده، خدایا خلاصم کن. بعد آقا تو زندان بود، هارون پیام داد به آقا موسی بن جعفر، اونم به خاطر اینکه ادعا بکنه من خیرخواه آل الله هستم، با آقا موسی بن جعفر پیام داد، گفت موسی بن جعفر اگر عذرخواهی کنی جلوی مردم نجاتت میدم، از زندان بیا بیرون، بی شرفو ببین. گفت اگر عذرخواهی بکنی بگی ببخشید، حقارت داشتی، آدمای مغرور معمولا حقیرن به خاطر حقارت باطریشون غرور دارن، من میبخشم تو را از سیاه‌چال میارم بیرون. آقا موسی بن جعفر در جواب پیامش برگشت گفت از عمر من یک هفته بیشتر نمونده، چند روزی بیشتر نمونده، مثل همین روزا. و هارون یادت باشه الان هر روز که از عمر من داره کم میشه، یک روز از سختی من داره کم میشه، ولی الان هر چی از عمر تو داره کم میشه، یه روز از خوشی تو داره کم میشه. چه جوابی داد آقا موسی بن جعفر. بعد حضرت در آخر نامه فرموده بودن که هر دو میمیریم، تو میمیری منم میمیرم، اما به زودی در پیشگاه خدا حاضر میشیم. اونی که باطل بود شرمنده است، اونی که باطل بود سرفکنده است. و سندی شاهک چون خودش مسلمون نبود اونقدر حضرت رو شکنجه کرد، یکی از شکنجه هاش اون که ساق پای حضرت رو همون دم ورودی زندان شکست. شنیدی میگن یه جوری میزنم پاد بشکنه بیرون، نت از هفت تا درم باز بشه نتونی بیرون بری. این نامرد گفت همچین کاری انجام میدم. اولین شکنجه ساق پای حضرت شکستن و تا آخر عمر حضرت تو زنجیر بودن و طبق وصیت خودشون حضرت با خود زنجیر اومدن دفن کردن، که دیگه این آخری ها مثل امروز و فردا بود. یه خرمای مسموم با آقا موسی بن جعفر دادن که راوی میگه دیدم لرزه های به بدن آقا موسی بن جعفر افتاد، به مردم خبر دادن که مردم بیایید بدن آقاتون از زندان ببرید. آقا مردم با خبر شدن امامشون میخواد از زندان آزاد بشه، ریختن بیرون زندان هارون، جمعیت زیاد. امروز تو تاریخ میخونم که در کتاب تاریخ قم نوشته بود که چه جمعیت زیادی هم از قم رفتن، جالبه باری کلا به جوانای با غیرت قومی، چه جمعیت زیادی از قم رفتن بغداد، گفتن بریم آقا موسی بن جعفر رو با احترام از زندان بیرون بیاریم. یکی میگفت آقا بیرون بیاد باید بیاد خونه ما، یکی میگفت آقا بیرون بیاد من میخوابم چشممو میذارم مقابل پای حضرت میگم آقا پاتو بذار رو چشم من، یکی میگه من جونم رو قربونش میکنم. یه مرتبه در زندان باز شد، دیدن چهار تا غلام سیاه یه تخته چوب گرفتن. جالب اینجاست مردم با تعجب نگاه کردن، گفتن رو این تخته چوب که یه تیکه پارچه و عباست، خیلی عجیبه، یه تیکه پارچه و عباست که یکی از اصحاب حضرت فریاد زد گفت نه این آقا موسی بن جعفره. عباس شکنجه شدن بدنش ضعیف نحیف، گویا یه تیکه پارچه یه تیکه عبا افتاده روی اون تخته چوب. کفنشون خود آقا موسی بن جعفر از قبل آماده کرده بودن، کل قرآن و امام کاظم رو کفنشون نوشته بودن. بعد دقت کنین جوونا کربلایی ها، آقا موسی بن جعفر وصیت کرده بودن به پسرشون امام رضا، فرموده بودن پسرم رضا جان رو قبر من وقتی خواستید خاک بریزید انتهای خاک رو از خاک کربلا تربت جدم ابو عبدالله الحسین بریزید. بچه ها سوال من اینجاست، آقا یا موسی بن جعفر خودتون در سنگین ترین بلا بودید اما باز به بلای امام حسین گریه می کردید و می فهمودید رو خاک من تربت جدم حسین رو بریزید. یا موسی بن جعفر آقا مگه شما خودتون بابل هوایج نبودید؟ مگه شما گره گشا نبودید؟ چرا مردم رو سفارش می کردید برن گریه بر ابا عبدالله حسین کنم؟ خدا رحمت کنه حاج اسماعیل دولابی اون ولی خدا، ایشون میفرمود که کسی که توبه میکنه گناهاش پاک میشه اما آثار گناهش پاک نمیشه، چون گناه آثاری هم داره. یه لباس اگر تمیز تمیز باشه کثیف بشه، حتی اگه بشوریش اون حالت اولشو که نداره، حتی بعضی وقتا میبینی میگن چرک مرده شده، حتی میبینی آثار اون کثافت و اون نجاست میبینی هنوز لباس مونده با وجودی که شسته شده ولی مثل اولش دیگه نمیشه. به این میگن آثار گناه. طرف توبه میکنه میگه خدا نفهمیدم غلط کردم، دستمو بگیر. خدا میگه چشم من ارحم الراحمینم، بخشیدمت، آثار گناه تو میخوای چیکار کنی؟ مرحوم محمد اسماعیل دولابی میگفت گریه بر امام حسین آثار گناهو میشوره، آثار گناهو میشوره. لذا بچه ها این عشق رو از دست ندید. اگر خدای نکرده یه رو اومدید تو روزه دیدید عشقتون کم شده، در خونه موسی بن جعفر بشین زانو بزن ناله بزن بو آقا چرا عشقم کم شده به من عشق بده. خیلی قیمت داره این عشق. یه بار بهتون گفته بودم این ماجرا رو چند سال پیش، به صد احمد خونساری اومدن گفتن آسد احمد ما یه داداشی داریم آدم نمیشه، همش دنبال لاتبازی و الواتیه، چیکار کنیم؟ نه نمازی، همش دنبال عیش و نوش و عرق کاری. گفتیم زن بگیریم آدم میشه، زن گرفتیم آدم نشد، گفتیم یه شغلی کاری براش ردیف کنیم ردیف کردیم آدم نشد، چی کارش کنیم؟ بابا بیاریم پیش شما، میگن شما مسیحا نفسی، یه ذره باهاش صحبت کن شاید نصیحت شما رو دلش اثر گذاشت. آیت الله سید احمد خونساری یه فکر کرد گفت والا با این چیزایی که شما گفتی گمون نمی‌کنم حرف زدن منم اثر بگذاره، اما یه پیشنهادی بهتون میکنم، یه کاری میگم انجام بدید، اگر جواب داد معلوم میشه که هنوز نور ایمان تو دلشه. آقا چیکار کنیم؟ گفت ببریدش کربلا. رفتید حرم امام حسین، زیر نظر داشته باشید داداشتونو، همون داداش که به قول داداشاش میگفتن آدم نمیشه، زیر نظر بگیریدش تحت نظر. اگر تو صحن حسین گریه کرد یعنی هنوز نه، ته دلش یک نوری هست. اما اگه دیدید نه کربلا رفت و دلش هم تکون نخون، پیش منم نیارید که بیفایده است، نمیخواد خوب بشه. همینجور هم شد، بردنش کربلا و بعد یه مدتی برگشتن اومدن پیش آسد احمد. آسد احمد پرسید چه خبر؟ گفتن آقا بردیمش تو صحن ابی عبدالله، وارد حرم شد یه حالی نداشت، شمعش در دیوار نگاه میکرد، اما به محض اینکه دستش به شبکه های شش گوشه حسین رسید گریه نمیکرد، زجه میزد، گریه نمیکرد، داد میزد. آسد احمد گفت خب حالا معلومه که ته دلش یه نوری است، حالا بیارید من باش صحبت کنم. گفتن آسد احمد دیگه نمیخواد، خودش خوب شد. همینجورم شد، از خوبان روزگارم شد.